أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه از سوره مبارکه فجر رسیدیم که وجیع یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکر. در رابطه با وجیع یومئذ به جهنم دیروز صحبت کردیم. در ادامه می‌فرماید یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکر. معنای فعلا به تعبیری دم دستی این آیه چون اینه که و البته اون روز انسان یادآوری میکنه، پند میگیره، به هوش میاد، اما خب چه فایده ای داره؟ ذکر لغتا در مقابل غفلت و نسیانه و دو معناست که به طور متعارف این دوتا با هم اشتباه میشه. یکی حفظ کردن، یکی به یاد آوردن. اینها از نظر هویتی دو معناست. یعنی یه وقتی شما تلاش میکنید که چیزی رو در حافظه خودتون نگه دارید، یه وقت یه چیزی که در حافظتون بوده و مثلا الان فراموش کردید رو به واسطه عواملی دوباره به یاد می آورید. یه معنای سومی هم هست، به یاد داشتن. یعنی این که یه مطلبی در یاد خاطرتون هست، نمیخواد به یادش بیارید. و این سه تا بعضن با هم اشتباه میشه. این که به حافظه سپردن، حفظ کردن، به یاد داشتن و به یاد آوردن. ظاهرا ذکر به معنای به یاد داشتنه اگر مقابله با غفلت و نسیان بگیریم، نه یاد آوردن. یاد آوردن یعنی من فراموش کرده بودم به یادم اومد، اما ذکر به معنای به یاد داشتنه، یعنی اصلا فراموش نکردم، در ذهنم هست. ولی خب این ستا بسیار به هم نزدیکه. از همین مصدرم وقتی به فارسی میخوان به لغت ترجمه کنن، اذکر به معنای حفظ کردن گرفتن. یعنی اولی تذکر یعنی به یاد آوردن. ولی مثلا ذکر به معنای یاداوری است، اما وقتی وارد مبدع میشن میگن به معنی به یاد داشتن. ذکرا یعنی که انه به یاد داشتن. ذاکر رو مثلا گفتن به معنی حافظه، یعنی حفظ کننده. حالا حفظ کننده به دو معنی میتونه باشه ها. ببینید حافظ یعنی کسی که الان این مطلب در ذکرش هست یا تلاش میکنه که او رو به حافظه بسپره. ذاکره یعنی حافظه. حالا حافظه یعنی اون چیزی که هست و الان هم موجوده، یا اینکه هست ولی ما مورد غفلت، ما تلاش میکنیم او رو به یاد بیاریم. ذکره، تذکره، اینا به معنای به یاد آوردنه. تذاکره یعنی به یاد هم آوردن، اینجوری معنا میکنن. ولی شاید به معنای به یاد داشتن بهتر باشه اگر اصلش رو بگیم. یه ظرافت معنوی درش هست که حالا باید ببینیم لغویون در این مورد آیا توجه دارن. تا اونجا که من دیدم خیلی به این نسخه خاصش توجه نشده که کدوم یکی در مسئله هست. اینجور امورات در زبانها زیاده، اینجور نیست که فکر کنید مثلا حالا فقط جعل میکنیم. اینها بارهای معنوی سنگینتریست که بر یک لفظی بار میشه. چندین بار مثالهای مختلفی ازش بهتون گفتم. مثلا حالا یه مثال دیگه، من اگر به شما بگم که انشالله میام، انشالله میام، مثلا تلفنی دارم با شما صحبت میکنم میگم انشالله میام تهران، این در مفهومش خابیده که شما تهران هستید، من قرار بیام پیش شما. اگه شما تهران نباشید من میگم میرم. هیچ جای این جمله در هیچ کجای کتاب های لغت ننوشته که وقتی در مقام تخاطب شما به کسی میگی میام، مخاطب در مبدأ در مقصد هست، ولی این از مفاهیمیست که ازش گرفته میشه. من میگم عباس آقا زنگ زد به من گفت میام قم، شما ناخودآگاه میفهمید که من در قم هستم، از کجاش فهمیدید؟ یا گفتم فرق بین ماضی نقلی و ماضی ساده در بعضی از گویش های فارسی این گونیه، این گونه است. اگر شما مثلا بگید که دیروز در جاده قم تهران تصادف شده بود، یا اگه بگید دیشب در جاده قم و تهران تصادف شد، وقتی میگید شده بود چند من خودم بودم، دیروز تو جاده قم تهران تصادف شده بود، این اتفاق افتاد، یعنی من خودم شاهد بودم، دارم مشافهتن خودم رو نقل میکنم. اما اگه بگید دیشب در جاده قم تهران تصادف شد، دو نفر مرد، شده بود که به صورت ماضی بعید به کار میبرید، این رو یه نوعی حضور گوینده درش هست. اینجور واژه ها ممکنه یه همچین فرقه های معنوی داشته باشه. حالا آیا این فرقه ها مربوط به گویش هاست و مربوط به اصل زبانه؟ حالا بذاریم بحث ذکر در مقابل اگر گفتیم غفلت و نسیانه، گاهی ذکر قلبیست، گاهی به یاد داشتن قلبیست، گاهی به یاد داشتن لسانیست و به زبان آوردن. اذکرونی اذکرکم، که در مواردی هست منو به یاد بیارید منم شما رو به یاد میارم، که این خب شما مرا به یاد داشته باشید یعنی در قلب، من هم شما را به یاد دارم. یا اذکر ربک فی نفسک تضرعا، خدا رو در دل خودت یاد کن، که این خب معلومه به یاد داشتن یا حفظ کردن ممکنه باشه. یا مثلا علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، به معنی این که در قلبت یاد خدا رو نگه دار، حالا اینه غافل نشو، نسیان نکن، نه اینکه به یاد بیار، فراموش کردی دوباره به یادش بیار. تنبه یک کسی دیگری به یک کسی دیگری که انه دوئیت درش هست، حالا ممکنه هم از فرقایی بسید. یکی از موارده هم که در این ذکر هست بحث مذکر و مؤنثه، که از این هم گرفتند، اینکه چرا به مذکر میگن مذکر از ذکر گرفته شده و این لغت رو به چه عنوان از این مبدأ گرفتن، من ذکرن و انسا که در قرآن هم داریم، گفتن این دلت اینه که پسر باعث یاداوری پدر میشه، به این جهت بهش میگن ذکر به معنای مذکر، به معنای کسی که یاد. حتی گفتن این اول ذکر مثل حسن بوده، یعنی باعث ذکر، بعدن آمده و تبدیل به اسم شده. مرحوم آقای مصطفی چون این احتمالی رو داده و اینم به این جهت به فرزندان ذکور میگن مذکر، چون اینها یادآور گذشتگانشون هستند. در مقابل مؤنث که از انسه گرفته شده، انسه معنی نرمیه، لین بودن، جنس نرم و لطیفی است که وجود داره. یکی از لغت‌های دیگه که وارد در این آیه بطوریم ذکراست که ان هو الا ذکرا للعالمین در یه آیه داریم، یا ان هو ان فی ذلک لذکرا و رحمه، که این ذکرا مصدره و اسم مصدر هم ظاهرا نیست، مصدره و مصدر از ذکر است، ذکر یذکر و ذکرن و ذکرا که مصدر اوست، و این بیاد آوردن و اناله الذکرا، یعنی و این بیاد آوردن حالا چه فایده ای داره چیست. اما لغت انا که ظرف و اسم و جالب هم هست که مغنی با این که معمولا اینجور کلمات رو توضیح میده راجع به این لغت وارد بحث نشده، چهار معنا براش گفته شده. یکی به معنای کجای که کجا، اینه که دو فعل رو هم مجزوم میکنه، میگید انا تجلس اجلس، هر جا یا اون جایی که بنشینی میشینم، جازمم هست. یه معناش از کجاست، من اینه، میگه انا لکذالک، از کجا اینو آوردی؟ که بهش میگن انای مکانی. یه معناش انای زمانی است به معنای متا، هر وقت. میگه انا جئت، کی اومدی، کی، چه وقتی. یکی هم معنای کیفه میده، گفتن انا یکون و ذالک، چگونه این حاصل شد. چهار معنا رو کتاب‌های لغت برای انا قرار دادن، پس یکی یعنی کجا، یکی یعنی در حقیقت عین، یکی من عین، یکی متا و یکی کیفه. 28 بارم در قرآن به کار رفته. مرحوم آقای مصطفی مصر بر این که انا اولا استفهامیه همه جا، دومانم این که دو چیز درش هست، هم کیفیت و هم وقت. وقتی سوال میکنه از انا، هم از کیفیت میپرسه هم از زمان. مثلا در آره نسائکم حرسن لکم فعتو حرسکم انا شئتم، میگه چگونه و کی میخواهید، چگونه و کی. یا انا یکون لی غلام، حضرت مریم میگه چگونه و کی برای من یک فرزندی پدید میاد، ولم یمسسنی احد. یا اومدن اون فامیلاش، قال یا مریم انا لکه هازا، این چگونه و کی به تو رسید. قال هازا من عند الله، که البته جواب در جواب چگونه و کی نیست، اون که کی، جواب کیه، اما حالا اینم ممکنه یه نوعی جواب در التفات جوابی باشه. یا لا اله الا هو فانا تؤفكون، یعنی این که پس چگونه و کی برمیگردید، بازگردانده میشوید. پس ایشون مصره به این که تمام موارد استعمالیش در یک استفهامه و دو این که در معنای هم کیفیت و هم زمان. مصباح المنیر دوباره از کتاب‌های لغت، ایشون میگه نه، این اصلا استفهام از جهته، یعنی از کدام طرف، که میتونه مثلا به چه جهت، به چه دلیل اینم بگیری. در هر صورت معناش ظاهرا معنای ثابتی رو کتاب‌های لغت بهش نپرداختن، خیلی هم لغویین اصلا راجبش حرف نزدن تا اونجا که من دیدم، خیلی سربسته از کنارش گذشتن. حالا به آیه خودمون که رسیدیم بیشتر توضیح. اما تذکر که در آیه میگه یوم اذن یتذکر الانسان، تذکره یتذکرو تذکرن، تذکر سه نوع معنا براش گفته شده. یکی گفتند تذکره به معنای بیاد آوردنه و متعدی هم هست، تذکر زیدون شیئن، اونو به یاد آورد. یه معنای دیگه که زمخشری داره تو مقدمت الادب میگه به فکر فرو رفتنه. تذکر زیدون اصلا متعدی هم نیست، لازمه تذکر زیدون، یعنی زید به فکر فرو رفت. یه معنای سومی هم که یه سری کتاب‌های لغت که شهرتم با همین معنای سومه گفتن به معنای اتعظه است، یعنی پند را پذیرفت، وعظ شد و اتعاظ پیدا کرد، یعنی پذیرفت. و جالبه که معمول تذکررم در قرآن مترجمین به معنای پذیرش پند گرفتن، اما در اینجا به معنای پذیرش پند معنا نکردن. اگر گفتیم به معنای به فکر فرو رفتن یا پذیرش پند، میتونیم در قرآن مثلا به این آیات اشاره کنیم: وسع ربی کل شیء علما، علمش همه چیز رو احاطه داره، افلا یتذکرون، چرا پند نمیگیرید؟ اینکه چرا یادتون نمیاد. اینجا همه گفتن چرا به فکر فرو نمیرید، چرا تأمل نمی کنید، چرا پند نمیگیرید. مترجمین هم پند گرفتن معنا کردن. یا در آیه دیگه ایست که خیلی آیه تکان دهنده ایست که هم یسترخون فیها، میگه بعد از این که همه رو برمیدارن میبرن طرف جهنم، همه فریاد میکشند ربنا اخرجنا نعمل صالحا، خدایا ما رو از جهنم خارج کن، ما کار خوب انجام میدیم، غیر الذی کنا نعمل، غیر اونی که انجام دادیم. جواب داده میشه بهشون اولم نعمرکم، آیا ما عمر طولانی به تو ندادیم؟ ما یتذکر فیه من تذکر، که در اون عمر اگه کسی قرار بود پند بگیره پند میگرفت. و جاءکم نذیر، یعنی آیا بر شما یک هشدار دهنده هایی هم نیامدند؟ دوباره اونجا مترجمین اولم نعمرکم ما یتذکر، یعنی آیا ما به شما عمر ندادیم که پند اونجا بگیرید؟ هرچی باید میگرفتید باید اونجا پند میگرفتید. اما اگر گفتیم تذکره به معنای بیاد آوردن باشه، اون وقت در آیه ما نحن فیه باید بگیم چی رو به یاد آورده؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید گناهانی که در دنیا کرده، یعنی آیه چنین میشه که یوم اذن یتذکر الانسان، یعنی انسان در اون روز یادش میاد ای عجب کارهای اشتباهی کردیم، به یاد مامزاش میفته. مترجمین اینجوری معمولا معنا کردند، ولی اگه گفتیم نه تذکر رو چه به معنی یاداوری میگیرید، بقیه جاها که همه رو به معنی پند گرفتید، یعنی اون روز تازه پند میگیره، اون روز حساب دستش میاد، نه اینکه روز یادش میاد. حتی کسی مثل فخر رازی هم یاداوری معنا کرده، فقط مترجمین فارسی نیستند، میگه اون روز یادش میاد. چی یادش میاد؟ ما فرطت فی جنب الله، جزایی که در کنار خدا در اون دنیا، اون عباداتی که نکرده، اون گناهانی که کرده، اون انکارهایی که کرده، اون تفریطهایی که کرده، اون افراطهایی که کرده، اونو یادش میاد. اگر پس به معنای یادآوری گفتیم، یوم اذن یتذکر الانسان، یعنی اون روز که روز قیامته، که چه روزی است؟ قبل سه تا صفت گفته بود دیگه، یک اذا دکت الارض دکن دکا، دو و جا عرب بکر الملک صفن صفا، سه و جیع به جهنم و جیع یوم اذن به جهنم. این سه اتفاق که میفته شصت انسان اون روز یادش میاد، ای عجب ما چه کارهایی باید میکردیم نکردیم. اما اگر نه گفتیم به معنای این نیست که گفتم، من ندیدم کسی از مترجمین این گونه ترجمه بکنه، در سایر موارد تذکر رو درست معنا کردن آن، اما اینجا وردن تذکر رو به معنای دوباره یادآوری معنا کرد. اما اناله و ذکرا یعنی چی؟ در اناله و ذکرا سه تا احتمال از انا وجود داشت، احتمالات چهارگانه، یکیش تقریبا به یک هم برمیگرده، یکیش این اناله و ذکرا که بنای کجا بدونیم، اما کجاست اون یادآوری او؟ دومی حرف آقای مصطفی رو بگیریم، چگونه و چه وقت هست یادآوری او، و سومیش مال مصباح المنیر رو بگیریم که بگیم از چه جهت و به چه علت هست یادآوری او. اگر اولی رو بگیریم ممکنه مثلا اولش به ذهن یه تحافتی برسه، بگم داره میگه یتذکر الانسان، انسان یادش میاد ولی کجاست یادآوری. لذا اینجا برخی از مفسرین گفتن مرادش اینه کجاست منفعت یادآوری، یه منفعت توش افتاده. این یه احتمال. پس در حقیقت که معمول مترجمین اینجوریه، حالا ما میگیم پند، بیشتر به دلمون ترجمه پند میچسبه، انسان پند میگیره اون روز، ولی این ذکرا یعنی این یاداوری که باعث پند شده کجاست؟ کو؟ نه فایدش کو، نفعش کو. لذا فعنا له نفع ذکرا، به منفعت ذکرا که اینجور معمولا معنا کردن. البته بعضی مستقیم معنا کردن، گفتن که و این یادآوری برای او فائده ندارد، در حالی که معنای لغوی بعد اینجوری معنا کنن که انسان در اون روز به یاد می آورد، یا حالا بفرمایید که پند می گیرد، و کجاست فائده این پند و یادآوری. یه احتمالم همینجا اگه معنا رو دوباره کجا بدونیم، یعنی این چه پندیه که خاصیت نداره، که انه یه پنده غیر پنده، داره ادعا میگه این که پند نیست که. انسان پند میگیرد، انسان بیاد میآورد، ولی این که پند نیست که، پند اونه که اثر برش مترتب باشه. یعنی ادعا میخواد بده این یاداوری یا یاداوری است، دیگه یاداوری نیست که. من میگم که عجب، تو میخوای حالا قرض ما رو بدی؟ این چه دادن قرضیه؟ این چه دادن قرضیه؟ یعنی این دیگه فایده‌ای برش مترتب نیست، حالا که داری میری زندان. مثلا فرض کن طرف فوش داده، رفتی شکایت ازش کردی، بردی، حالا میخوان ببرنش، بخوابوندنش، شلاق بزنن، اون لحظه میگه آقا ببخشید معذرت خواهی میکنم. میگه الان یاد افتاده معذرت خواهی کنی؟ این دیگه چه بر کجاست معذرت خواهی؟ کو معذرت خواهی؟ یعنی معذرت خواهی فایده ای برش مترتب نیست. پس ادعا میگید این ذکرا نیست، این اصلا ذکرا نیست، کو ذکرا کو؟ چون ذکرا باید خاصیتی برش مترتب باشه. اما اگه گفتیم که این به معنای کجا نیست، به معنای چگونه، به چه دلیل، به چه جهت، چه وقت، اینجوری میشه انسان پند میگیرد، به یاد میآورد، ولی به چه کیفیت، از چه زمان به یاد میآورد، یه تفاوتی توش نیست. نگفت نیست، گفته از چه یادت اومد. مثل اینکه میگی همین مثال خودمون، طرف خوابوندن حالا میخوان تعدیبش کنن، میگه عذرخواهی میکنن، میگی ای اکی یادت افتاد باید عذرخواهی کنی؟ یعنی چنده داره میگی تو الان به خاطر اینکه نشستی به این عقاب این کارو میکنی، یا به عبارت دیگه چه عذرخواهی بیخاصیتیست، کنایست. طرف خوابوندن فوش داده بوده، حاضر نشده عذرخواهی کنه، رفتن تعذیبش کنن زیر فلک، داد میزن آقا معذرت میخوام، شما بهش میگی ای از کی حضرت عالی عذرخواهی میکنی؟ یعنی دیگه این عذرخواهی به درد نمیخوره. یه احتمال دیگه ای هم ما میدیم توش، و اون این که بگیم این همون چگونه و به چه جهت مصباح المنی رو بگیریم، بگیم معنیش اینه که علت این عذرخواهی تو این نیست که به قبح عملت پی بردی، علت این عذرخواهی تو اینه از عقاب میترسی، ولی ولت بکنیم همون شرعی هستی که قبلا بودی، از جهت میپرسه. میگه انسان در آن روز یادش میاد، پند میگیره، ولی چرا پند گرفت؟ اینجوریه، چرا پند گرفت؟ چون آتش شدید، نه اینکه چون قبح عملو فهمید. اگه آتش نبود بازم برمیگشت در اونجای اولیش، اگه آتش نبود و عقاب نبود این متنبه نشده، این ترسیده. این شاید احتمال بهتری است، با قول مصباح المنیر هم سازگارتره، ولو مترجمین به این زاویه اشاره نکردن. یک لیت لعله های تو بعضی از کلمات بعضی از مفسرین هست، ولی به این صراحتی که من الان میگم ندیدم جایی گفته باشند. پس معنای میشه یومئز اون روز یتذکر الانسان، بله اون روزی که دکت الارض و رکت الارض و دکن دکا جا عرب و جلال ملک و صفتن صفات، اینجاش هم مهم نیست، وجیع یوم ازن به جهنم، آتیشم برداشتن و بردن، انسان اون وقت میگه آی آب بخشید کوتاه اومدم، پند میگیره، یادش میاد، اون موقع شروع میکنه به عذرخواهی کردن. ولی چرا داره عذرخواهی میکنه؟ چرا یادش اومده؟ چون اعقابه یادش اومده، بازم نه این که چون فطرت سالمی داره، بازم نه این که چون قبح عمل و فهمیده، بازم نه برای این که از خدا به ماه و خدای سبحان میخواد اطاعت کنه، از جهنم میترسه که شروع میکنه به زجر مویه کردن. بله بله، اگه برگردن همون کار انجام. نکته بعدی این که این آیه ازش یه نکته استفاده میشه و اون این که توبه در آخرت به درد نمیخوره. چون توجه بکنید از نظر عقلی توبه هر موقعی باید اثر برش مترتب باشه. اگر گفتیم توبه به معنای بازگشته، خب چه فرقی میکنه انسان الان برگرده یا حین المرگ برگرده یا قیامت برگرده؟ خب بازگشت بازگشته دیگه، باید خدا قبول کنه. بله، اگر گفتید که عقاب تجسم اعماله، اون وقت توبه خلاف اصلا قاعده است. یعنی شما یک زمینی رو جو کاشتی، ازش گندم در نمیاد، که گندم کاشتی جو در نمیاد. یه زمینی رو هیچی نکاشتی محصول ازش نمیاد. تجسم اعمال یعنی حضرت عالی اگر یک عمری بعد کار کردی همین ها میاد. این سخنهای شما رو کجدومت کجدومت گردیده و گیرد دومت. این داستان تجسم اعمال رو مفصل در گذشته را زیر صحبت کردی که مبانی که راجع به تجسم اعمال هست چی هست. اما گفتیم تجسم اعمال رو گفتیم توبه خلاف یه لطف الهیست برای این که از زمین گندمزار جو در بیاره، از زمین نکاشته گندم در بیاره. خب الان خدا این کار رو لطف میکنه میکنه. اما گفتیم نه، توبه یعنی این که خدا در وقتی که هست ما آثار طبیعی عملمون نیست، آثار وضعی عمل نیست، اینا آثار کیفری است. خب اگه توبه میتونه بپذیره چه این دنیا بپذیره؟ خب این دنیا بپذیره. اصلا همون لحظه که دارن طرفو با سر میندازن تو آتش جهنم پشیمون میشن یا غلط کرده. خب بپذیر، اگه تو قراره بپذیری خب چه این دنیا بپذیره اون دنیا بپذیره. لذا آیات تعبدن میگه در دو صورت نمیپذیریم. یک، اون دنیا نمیپذیری، مثلا حتی این دنیا اگر رسید به لحظات مرگ نمیپذیری، و این مضمون در آیات زیادی است. پس تلخصاً اگر گفتیم کیفر اعمال ما تجسم اعمالمونه، اون وقت توبه پذیرفتن خلاف قاعده است. این دنیا گفته میپذیرم، اون دنیا خلاف قاعده عمل نمیکنه. اگر گفتیم نه، تجسم اعمال نیست، در حقیقت دل طرف میسوزه، خب میتونه این دنیا دلش بسوزه اون دنیا هم دلش بسوزه، اما باز خودش گفته من فقط تا قبل از دو مرحله، یکی قبل از مرگ تو خود آستانه مرگ نباشه، یکی هم اون دنیا نمیبخشم. این مضمون در آیات زیادی است. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، معذرت اونها نفعی به حالشون نمیدارد. آیات دیگه است. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آیه دیگه میفرماید يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اون دنیا معذرت پذیرفته نمیشه. یا آیه دیگه میگه هل ینظروا الا ان تأتیهم الملائکه، یه داستان معروفی است که میگه اینا میگن آقا چرا خود خدا نمیاد، اصلا چرا ملائکه رو نمیفرسته، چرا تو پیامبر زمینی که نعکل و مثل ما یعکل و یمشی فی الاسواقی رو میفرسته؟ او یعطی ربک، اون یکی بعض آیات ربه، یکی خودش بیاد، آیهی بیاد، چیزی بیاد. بعض آیات ربه که گفتن یعنی مرگ. اون وقت گفته یوم یعطی بعض آیات ربه، اون روزی که بعضی از آیات خدا میاد، لا ینفع نفسا ایمانها، دیگه ایمان آوردن اون لحظه آخری فایده نداره. وقتی که بلغت ها حناجر وقتی که رسید به حنجره دیگه اون واقع فایده نداره، لا ینفع و نفسا ایمان ها. اگه لم تکن آمنت من قبل، بسیار آیه لطیفی هان، لا ینفع و نفسا ایمان ها لم تکن آمنت من قبل، اگه قبلش ایمان نداره اون ایمان لحظه آخری ما گرونه. اون کسبت فی ایمانها خیرا، دینم واقع گرفتن، هم باید ایمان داشته باشه، هم در حالی که ایمان داره یک کسب خیر کرده باشه، این عمل صالح داشته باشه. یا در آیه دیگه دوباره داره لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، میگه تو لحظه آخر داره میمیره، میگه ها الان پشیمون شدم آقا، الان برمیگردم، میگه این به درد نمیخوره. پس دو مقطع رو در آیات ما داره که به درد نمیخوره، یک لحظه مرگ، دو بعد از مرگ، این دیگه به درد نمیخوره بازگشت. این آیه ما هم به اناله و ذکرا شاهدی در همین مضمونه، یعنی این رو هم میشه در اونجا قرارش داد. نکته آخر بحث این آیه این که یوم ازن چرا تکرار شده. ببینید از نظر ادبی ما یه جزای شرط هنوز بدهکاری، کلا اگر دو کتل عرض دکن دکن و جا عرب بکر الملک و صفت صف و جی یوم ازن به جهنم یوم ازن یا تذکر الانسان و انا له الذکر تام نقطه سرخ اذا چی؟ اگر گفتیم این یوم اذن اینجا بدل و تکرار یوم اذن اوله، یعنی میگه جی یوم اذن به جهنم که همون روزی که دکت دکا و همون روزی که صف صفا اینا آمدن جهنم هم میارن و همون روز انسان به یاد می آورد و پاید ندارد و اناله و ذکرا و آدم حالی است. خب چی؟ ازا دکت الارض و دکن دکا چی شد؟ جواب ازا چیه؟ اینو بگیم که این یوم ازن همون یوم ازن قبلیه، داره میگه یوم دکن دکا صفن صفا جهنم آوردن این هست، جزاش محذوفه. وقتی دکت الارض و دکن دکا اون وقت یتذکر الانسان، همه این مضامین جیه به جهنم، جهنم آورده میشه، منتها با به قرینه محتوای شرط حذف شده، معنا اون وقت فارسی میشه. پس آن هنگام که زمین لرزید و خدا و ملائکه آمدن و جهنم آورده شد و انسان پند گرفت و چه به درد میخورد این پند گرفتنش، حالا دیگه خودتون جزا رو بدونید، یعنی این که انسان پند میگیره و میارن و هیچ فایده‌ای هم نداره، ازا آمده اما جواب جزا هنوز نه. یه احتمال دوم که بگیم نه، جزا جمله یوم ازن یتذکر الانسانه، اینجوری وقتی دکت الارض و دکن دکا وقتی زمین لرزید و خدا و ملائکه آمدن و جهنم آورد شد، اون روز انسان متذکر می شود، یعنی یتذکر یوم اذن الانسان. اون وقت چرا یوم اذن متقدم شده؟ به خاطر ساختار بلاغیه، یعنی جمله یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا کل جمله جزای ازاست. این هم یک احتمال دوم که شاید از نظر ساختار ادبی این دومی بهتر باشه، ولی اون که اولی هم طرفداران زیادی داره. اگر واقع و انا له ذکران نبود یا واقع رو میتونستیم به نوعی معنا کنیم، میشد انا له ذکران رو فعنا له ذکران بذاریم، واقع رو تبدیل به فا بکنیم که قرائتی نداریم، میشد بگیم فعنا له ذکران جزاست، چون شرط اگه نتونه جزا اگه نتونه شرط واقع بشه فا بر سرش واجبه، بذار میشد ازاده کتل ارز و دکن دکا فعنا له ذکر، اون موقع بشه در نهار، یعنی جواب ازا باشه. ولی ظاهرم قرائتی در این که واو نباشه یا واو فا باشه نداریم، ازا این هم داره شنید. اما در ادامه آیه بعدی که انشاءالله فرمان